با نام او و با سلام. غزل 393 پیش روی ماست. دیروز تا بیت هشتم این غزل رو معنی کردیم، شرح کردیم، نقد کردیم و مقابله و بررسی کردیم، با همه دست نوشته های کهن مقابله کردیم، با نسخه های چاپی بررسی کردیم، بیت به بیت معنی کردیم. همینک این دو بیت آخر رو به پایان برسانیم، شرح و معنیش رو، و بعد مهمترین نکته ای را که درباره این نوع قافیه ها باید گفت، و دریغا که بسیاری از خواص حتی که رساله های مفصلی در حوزه قافیه نوشتند در نیافتند، از پیش از خواجه نصیر و صاحب المعجم شمس قشت تا امروز. از آنجا که نکته بسیار مهمی است در حوزه قافیه، رخصت می طلبم از شنوندگان که 10 دقیقه بخش آخر برنامه رو به شرح این نکته بسیار ارزشمند در حوزه قافیه بپردازیم که به قافیه این غزل هم ارتباط پیدا می کند. این غزل با همه بلندی در قافیهش لغزش هایی دیده می شود که اگر این لغزش ها ترمیم می شد یا از قافیه های دیگر سود جسته می شد، سخن رو بیشتر برمی کشید. و اینکه پیوسته عرض کردیم قافیه چیزی نیست جز تقویت ملودی بخش پایانی بیت، این ملودی های بخش پایانی بیت بیشتر تقویت می شد و حال توضیح دقیقی را خدمت شما خوبان عرض خواهم کرد. غزل 393: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. تا بیت هشتم آمدیم و آمدیم و معنی کردیم، رسیدیم به زخط یار بیاموز. مهر با رخ خوب که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. گرد و گردیدن رو ملاحظه بفرمایید، می توانست دور بگوید، دورت بگردم رو نیز به یاد می آورد، اما اینجا گرد و گرد از روی تصادف به کار نرفته است. اما خط از آن واژگان ایهامی است، نخستان که به مویهای تازه رسته در اطراف عارض و چهره و روی گفته می شود، دو دیگر به هنر خط اطلاق می گردد. بر این پایه وقتی می فرماید ز خط یار بیاموز، با دو معنی، چرا که نه، یعنی هم از خط یار، از خط خوش یار بیاموز، و هم از خط عارض او که جلوه ای از جمال هستیست. مثل موی، مثل روی، مثل چشم، مثل بالا و جلوه‌های دیگر. در نتیجه وقتی می‌فرماید ز خط یار بیاموز، پیداست که کاملا ایهامی است با همه معانیش. حالا چه بیاموز؟ مهر با رخ خوب، مهر ورزیدن با روی دلپذیر و خوب. تمام این واژگان ایهامی است. مهر خورشید را به یاد می آورد که در اینجا مقصود نیست. مهر در اینجا به معنی عشق نیز هست. رخ به انواع معانی هم روی را شامل می شود، هم اصطلاحات گونگون رخ را که در حوزه نقش با شما گرامیان به تفصیل توضیح عرض کردیم. خوب، خوب نیز باز واژه ایهامی است. یکی دو نسخه متأخر یار زد کرده، یکی دو نسخه دوست زد کرده، که اینجا خوب بسیار واژه حساسی است و همین واژه در خور است، زیرا خوب، رخ خوب 35 پشتوانه دارد، رخ یار 2 پشتوانه، رخ دوست نیز 3 پشتوانه. خوب است که 35 پشتوانه دارد، اساساً در خور قیاس با یار و دوست نیست، و خوب باز معانی ایهامی خود را دارد، که چه؟ که گرد، گرد به معنی دور، اطراف، که گرد عارض خوبان، باز روی خوبان، در آغاز خوب، رخ خوب، باز اینجا عارض خوبان، خوب و عارض، آرایه ایهام ترجمه را که فراموش نکردند دوستان. در ایهام ترجمه این گونه بوده است که دو واژه را در ایهام می آوردیم یا آورده می شد که یکی از اون دو واژه برگردان و ترجمه دیگر آن واژه در به زبانی دیگر بود، مثل چشم و عین، ره و طریق، که خواجه به تفصیل به کار برده. عارض هم به گونه‌ای ترجمه رخ است، البته رخ معانی ایهامی، ایهامی گونه گونی نیز دارد، اما که گرد عارض خوبان، خوبان باز معانی ایهامی دارد، که حالا در شرح آرایه ها عرض خواهیم کرد، هم زیبارویان و هم خوبان، خوبان به همه معانیش. اینجا خوب و خوبان نیز در خور تأمل و توجه است و جناس دلپذیری رو برای ما تضمین کرده، که عرض خواهیم کرد که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن، نه عارض هر کس. خوش چقدر تناسب دارد با خوب، مترادف خوب است، تناسب با خوب دارد، با خط چقدر تناسب دارد، اما گردیدن، گردیدن در واقع باز معانی گوناگون ایهامی دارد. گرد عارضش گردیدن یا دورش گردیدن، قربانش رفتن، یا گردیدن به همین معنایی که ما به کار می‌بریم، و باز گردیدن به معنای دور زدن، تفرج کردن، تماشا کردن، همه معانی را در نظر بگیریم. باور بفرمایید بسیار آرایه های تو در توی در این دو سه بیت، شاید 4-5 بیت پایانی غزل به روشنی به کار رفته است، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن، دور روی خوبان خوبه که آدم بگرده، باز با همه معانیش، هم فدا شدن، هم دور گردیدن، فدات بشم، و هم به معنی تفریح و تفرج و تماشا. بیت آخر رو اجازه بفرمایید که معنی کنیم، زیرا امروز بسیار فرصت کم است و نکته های ناگفته بسیار. مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ. ای حافظ، جز لب ساقی و جام می رو مبوس. اجازه بفرمایید که عرض کنیم ساقی تنها یک یا دو نسخه کهن تاییدش میکنه، کهن ترینش نسخه خلخالی، یعنی که ان لم یکن تصور بفرمایید. همه نسخه های کهن، همه به اتفاق، که بیش از 36 دست نوشتند، معشوق ضبط کردند. ساقی رو تصور بفرمایید که اساساً به کار نرفته، زیرا دو نسخه، آن هم کهن ترینش تازه نسخه خلخالی است. در نتیجه تو گویی که هرگز نبوده است. 36 دست نوشته که همه نسخه های کهن و دیر سال را نیز شامل میشه معشوق ضبط کرده. ما نیز ناگزیریم که معشوق ضبط کنیم، زیرا ساقی معنی و اصطلاح خاصی است. پیش از این هم سخن با محبوب و معشوق است. ای بسا که معشوق ساقی نباشد و ساقی معشوق، اما ممدوح و معبود باشد ساقی. چه بسا که ساقی معبود و ممدوح نیز باشد اما معشوق نباشد. مگر نشنیده ایم که سقاهم ربهم اما مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ. این ساقی از آنجا به چند اعتبار ما با ساقی به گونه‌ای کنار آمده ایم، ملکه ذهنی من شده است، سخت می توانیم از آن چشم بپوشیم. نخستان که ساقی را نسخه علامه قزوینی و غنی ضبط کرده، زیرا ما از آغاز تقریبا در حدود 70 و چند سال است که با نسخه قزوینی و غنی آشنایی. طبیعی است که واژه ساقی همانند بسیاری از واژگان دیگر بی جهت یا با جهت ملکه ذهنی من شود و با آن واژگان انس بگیریم و ترک عادت نیز بسیار دشوار. دو دیگر از آنجا که جام و می به کار رفته است در کنار این واژگان، ساقی را زودتر به ذهن متبادر می کند تا معشوق را. اما خواجه خود 36 دست نوشته کهن ثابت می کند که معشوق گفته است. در نتیجه ساقی به هر منظری که بپنداریم و تصور کنیم رنگ می بازد. ما سزاوار نیست که سلیقه شخصی را در تصحیح علمی دخیل بدانیم. خب که چه که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. مردم از آنجا که صافی ضمیرند، باطنی روشن و تابناک دارند، به زاهدان عشق می‌ورزند، زیرا زاهدان را سالکان جان جهان و الالله می دانند. بر این پایه به مبارکی گاه دست ایشان را می بوسند. اما سخن خواجه این است که زاهدان و پرهیزکاران با زهد فروشان و زاهد نمایان تفاوتی روشن دارد. پرهیزکار را تو نمی توانی دریابی که در پرهیز است یا در زهد است. همین که کسی را به زهد شناخته ایم، این روشن است که او زاهد ریایی است. زیرا زاهد را که اگر پرهیزکاری مرتبه والایی است، یه جایی پرده از روی کارش افتاده و پیدا شده که زاهد ریایی است، و الا زاهد را و پرهیزکار را کسی نمی داند. درست همانند کسی که روزه دارد، روزه دار را هیچ کس نمی داند که در حال عبادت است. پرهیزکاران راستین این چنینند، اما زاهدان ریایی اند که پرده از کارشون فرو می افتد و خواجه پیوست فریاد برمی آورد که دست این زهد فروشان رو هرگز مبوسید که خطاست، و سفارشی خاص دارد و پرهیز از این که با زهد فروشان در آمیزند. این شرح غزل. اما 2 دقیقه نیز به نسخه بدل‌های چاپی بپردازیم، زیرا بسیار مهم است. نسخه های چاپی که ساقی ضبط کردند، پژمان، غنی قزوینی و خلخالی، بقیه به اتفاق همه معشوق به چاپ رساندند. اما مراد ما در برابر مراد دل، قدسی، حکیم، قاآنی، لایتسیک، فریدون میرزا، تیموری، نسخه پنجاب، همایون فرخ، نیساری، محیط، سهیلی خانساری، فرزاد، نسخه بادلیان و شاملو، مراد ما ز تماشای باغ عالم ضبط کردند در برابر مراد دل. گروهی دیگر مراد دل ز تمنای باغ عالم در برابر تماشا، که بنده هیچ تناسبی بین تمنا با مفردات دیگر در نیافتم. اما تماشا همه واژگان با همه واژگان تناسب دارد و اساساً تمنای باغ را مراد ما ز تمنای باغ عالم، یعنی معنیش را در واقع در نیافتم، یعنی تمنا داشتن از باغ عالم نه همون تماشا، به روشنی دلپذیر، خیلی روانتر، گوشنوازتر. در هر صورت اینان تمنا ضبط کردن، استاد غریب، جلالی نائینی و نذیر احمد و خلخالی. بیت بخواست جام می و گفت راز پوشیدن، راز پوشیدن را عرض کردم، چه کسانی عیب پوشیدن ضبط کردن؟ خلخالی و غریب و محیط و همایون فرخ و غنی قزوینی و نسخه بادلیان. اما دو نسخه چاپی هیچ لطفی ندارد به راستی. این گونه ضبط کرده است که بخواست جام می و گفت باده نوشیدن، بعد یه حرفی ندارد. راز پوشیدن یه معنی شگفت‌آور و بی نظیری، معنی در آن نهفته است که با همه نهله های عالم، با همه ایدئولوژی های عالم، با همه عیاران و فتیان در ارتباط است، با همه مکاتب معرفتی، حکیم وصال و استاد شاملو. دریغا که باده نوشیدن ضبط کردند. از دیگر سوی پشتوانه هم ندارد باده نوشیدن. هیچ نسخه معتبری باده نوشیدن ضبط نکرده است. سخن آخر در اطراف نسخه های چاپی آن است که فقط یک نسخه، یعنی نسخه ای را که دکتر ایوزی با دکتر اکبر بهروز در سال 1356 در دانشگاه تبریز ادبیات به چاپ رسانده‌اند، این گونه ضبط کردند که به طوف میکده خواهیم رفت از این مجلس. به طوف میکده خواهیم، یعنی همان ضبطی را که بنده بی عیب دانستم، منتها از این مجلس، نه زین مجلس. اگر زین مجلس ضبط کنیم یه ایهام سید کردیم. چرا؟ زین برگزین و عنان اسب را نیز فرایاد می آورد. از این ایهام را از دست می دهیم. اما تنها این ضبط از نظر این کمترین که به تفصیل با شما خوبان سخن گفتیم، تنها این ضبط درست است که نسخه ای از سوی دانشکده ادبیات تبریز در سال 1356 قمری به چاپ رسید. بقیه نسخه ها به اتفاق دارای عیب و علتند که مفصل توضیح عرض کردیم. و اما عیب کلی این غزل، ملاحظه بفرمایید، ما در تعریف حرف روی چه گفتیم؟ آخرین حرف اصلیه، هر کلمه حرف روی است. حرف روی قافیه ها باید از یک جنس باشه. خب بیاییم ورزیدن را در مصرع نخست ببینیم. ورزیدن بنش کدام است؟ ورز، این حروف زائد رو فرو بیفکنیم. ورز دیدن بنش کدام است؟ بین. آیا بین با ورز هم قافیه می شود؟ بین حرف رویش نه هست و ورز حرف رویش زه. رنجیدن وقتی بنش رو به دست میاریم حرف رویش جه هست. هیچ با این قافیه ها اساسا قافیه نمی شود. پوشیدن حرف رویش شه هست. بنش چی می شود؟ پوش. خب پوش آیا با چیدن قافیه می شود؟ چیدن بنش چینه. ورزیدن بنش ورزه. خب شما خواهید فرمود پوش با چه قافیه می شود؟ با هر قافیه‌ای که وقتی بنش رو به دست میاری حرف روی شه باشه. همانند پوشیدن، کوشیدن، جوشیدن، خوشیدن، دوشیدن، نوشیدن، فروشیدن، خروشیدن، نیوشیدن، توشیدن، خموشیدن و گوشیدن. اوه زیاده از 14-15 قافیه. گوش به معنی حفظ کردن. پس میبینیم اگر جز این باشد قافیه ها دارای لغزش و گرفتاری است و ما این دقایق را در حواشی رساله پدر به تفصیل در حاشیه، البته متن از پدر است، بنده در حاشیه به تفصیل این دقایق را ذکر کردم. و از دیگر سوی اگر ورزیدن را میخواهی به عنوان قافیه بیاری باید با ارزیدن و لرزیدن بیاری، زیرا بنش، ورز، ارز، لرز حرف روی آن نیست که آخرش حالا یک حرف همانند باشه. پس میبینیم که دیدن و رنجیدن و پوشیدن و چیدن همه آخر نونه و اینا حرف روی. هرگز این گونه نیست. نه، باید بنش رو پیدا کنیم. با رنجیدن بیت دوم با چه قافیه می شود؟ اگر با این واژگان قافیه نمی شود، رنجیدن بنش رو پیدا می کنیم. رنج با سنج، به سنج یعنی سنجیدن، رنجیدن. خب بوسیدن در بیت تخلص بنش رو پیدا می کنیم با پوسیدن، بوسیدن. حرف رویشون سین هست و نه نون. دیدن با چه قافیه می شود؟ دیدن در مصرع دوم از بیت مطلع، دیدن با چیدن. چرا؟ بنش میشه بین چین. و اما بیت هشتم چه؟ گردیدن. گرد بنشه، گردیدن برگردیدن یعنی روی این سوی کردن و خیلی از مصدرهای دیگر. پس میبینیم که حال چرا این همه سخن گفتم؟ برای آن که بگویم قافیه هیچ نیست مگر تقویت ملودی بخش پایانی بیت. خب ما اگر ورزیدن و دیدن و رنجیدن و پوشیدن و یعنی هر فعلی رو دنبال هم قافیه را بندازیم بدون هیچ شرطی اون ملودی تقویت شده است یا نه؟ بیاییم کوشیدن، پوشیدن، جوشیدن، خوشیدن، دوشیدن، نوشیدن، فروشیدن، اینها خود حرکات فراوان، همحروفی فراوان، هم‌آوایی فراوان بخش پایانی بیت را از نظر ملودی تقویت می کند که قافیه هیچ نیست مگر ملودی بخش پایانی بیت را تقویت کنیم. خب بهتره که ورزیدن، ارزیدن، لرزیدن اینها حرکات و حروفش خیلی با هم یکسان، هم آواز، هم حروفی داره. با آوردن این واژگان ملودی تقویت می شود یا نه همینطور در پی هم هرچه خواستیم ردیف کنیم. دیدن و چیدن با یکدیگر هم آوایی و هم حروفی دلپذیری دارن در حرکات حتی، یا نه همینطوری بگوییم پرستیدن، کوشیدن، شنیدن. ابدا. تا فردا وقت خوش. که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن، که در شریعت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. به می پرستی از آن نقش خود بر آب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن. به طوف میکده خواهیم رفت از این مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن.